أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که در نماز آیا قرائات سبعه یا قرائات عشره جائز است که هر کدام را انسان انتخاب بکند، یا باید قرائت اصلیه قرآن کریم را که نزل به هر روح الامین علا قلب سید المرسلین رعایت کند. عرض کردیم این بحث بحث مهمی هست و در دو مقام باید بحث کنیم. یک مقام این هست که بنابر قول مشهور بین عامه و منسوب به مشهور بین امامیه که تواتر قرائات را قائلند، حکم واضح هست، اما ببینیم آیا این درست است که این قرائات از زمان پیامبر بوده و پیامبر هم امضا کرده و اساساً قرآن بر قرائات مختلف نازل شده، یا درست نیست. اگر ثابت بشه قرآن بر قرائات مختلف نازل شده، هم مالک یوم الدین نازل شده، هم ملک یوم الدین نازل شده، یا اگر هم نازل یک جامع مشترکه مثل یک متن نوشته‌ای بر قلب پیامبر ظاهر شده، پیامبر مختار بوده این متن رو ملک یوم الدین بخونه یا مالک یوم الدین، چون در کتابت زمان قدیم یک جور نوشته می شده. اگر ثابت بشه این مطلب کار آسون میشه. مقام دوم این هست که بنابر این که متن قرآن یکیست، هم به لحاظ حروف هم به لحاظ حیات و حرکات و سکنات حروف، ببینیم آیا جائز است اختیار یکی از این قرائات سبعه یا عشره، یا باید احتیاط کنیم. اما راجع به مقام اول، شواهدی ذکر شده بود بر این که قرآن نازل بر پیامبر واحد نبوده، متعدد بوده، هم به لحاظ حرکات و سکنات، هم ملک یوم الدین نازل شده، هم مالک یوم الدین نازل شد، و هم به لحاظ حروف و کلمات، هم صراط الذین انعمت علیهم نازل شده، هم صراط من انعمت علیهم نازل شده که در تفسیر قمی هست که به سند صحیح اگر اصل تفسیر قمی را ما بپذیریم سند صحیح هست. حدثنی ابی از سند را خدمتتون بخونم، میگه امام صادق علیه السلام خوندن صراط من انعمت علیهم، تفسیر قمی، حدثنی ابی عن حماد عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام انه قرأ اهدنا الصراط المستقیم صراط من انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. حالا غیر از برخی از روایات معتبره که تخطئه کرده قرائت معروفه کنتم خیر امت للناس که اونم سند صحیح بود، فرمود کنتم خیر ائمت اخرجت للناس صحیحه، یا یک روایتی است که اون سندش اشکال داره، میفرماید که وجعلنا للمتقین اماما، درست نیست، وجعل لنا من المتقین اماما، یا یک روایتی است که سندش خوبه، این آیه شریفه رو خونده و ما ارسلنا من رسول ولا نبی ولا محدث، این ولا محدث در روایت صحیح است که امام علیه السلام این آیه رو اینطور خونده. تو بعضی از قرائت ها هم حروف کم و زیاد شده، تجری تحت هل انهار، بعضی از قراء معروف خوندن تجری من تحت هل انهار، خب قول به تواتر قرائات اشکالی که بهش شده از طرف آقای خویی و امثال ایشان در کتاب البیان فی تفسیر القرآن، اینی که اصلا تواتر قرائات از پیامبر امر موهومیه. یه بار میگید نزل القرآن علا سبعت احرف که در بعض روایات عامه و بعض روایات خاصه است که میخونیم، اونو باید بحث کنیم، اما تعبیر تواتر القراءات اصلا حرف موهومی است، چون خود قراء سبعه به پیامبر نسبت نمیدادن قرائت هاشون، نمیگفتن هاکذا قرأ النبی، خودشون اینجور میخوندن. حالا بعضی از این قراء با واسطه شاگرد امیرالمومنین علیه السلام بودن، ولی نسبت نمیدادن خیلی از جا به امیرالمومنین یا به پیامبر که هاکذا قرأ، خودشون اینجور میخوندن. عاصم اینجور قرائت میکرد، نافع جور دیگه قرائت میکرد. بعد خود قرائت این قراء سبعه هم متواتر نیست. عاصم دو تا شاگرد داره، حفص و شعبه که همون ابوبکر ابن عیاش هست. نقل این دو هم از قرائت عاصم مختلفه و عرض کردیم در قرنهای قبل در زمان صاحب منهج الصالحین شون میگه مشهوره در بلاد ما نقل شعبه است از قرائت عاصم، نه نقل و روایت حفص از قرائت عاصم. پس خود قرائت قراء سبعم درش اختلاف روایت هست، و همینطور نافع یکی از رواتش حفصه، ورشه روات دیگر هم داره. پس این هم متواتر نیست، که انصافا اشکال واردی هست. اگر مقصود اینه که ائمه متواتر است که امضا کردن این قرائت ها را، این که فرض این عامه هم تعبیر میکنن تواتر القرائات، اونا که کاری به ائمه ما نداشتن، بله. خب هیچ نقل تاریخی نیست که
در زمان پیغمبر روایت
داره. عرض می کنم تواتر القراءات امر موهومی است. بحث این که نزل القرآن علی سبعه حروف روایاتی داره که می خونیم. تواتر القراءات امر موهومیه، حرف درستی، برای که خود قراء هم نسبت ندادن به پیامبر. و احمد ابن حنبل که قرائت کسائی و حمزه رو قبول نداشت، هیچ کس نمیگفت تو قرائت متواتری از پیامبر رو قبول نداری، هیچ کس متهمش نمیکرد، قبول نداشت قرائت حمزه و قرائت کسائی رو قبول نداشت. هیچ کس هم متهمش نکرد که تو منکر نقل متواتر این قرائت از پیامبر هستی. بله، اصل این که بگیم القرآن نزل علی سبعه احرف، این بحثی است که باید بکنیم. روایاتی داره، البته این معارض هم داره، باید اینا رو بررسی کنیم. بله، قطعا تواتر نیست بابا، هیچ کس منتسب نکرد این قرائات را به پیامبر. آقا قراء سبعه نسبت ندادن به پیامبر این قرائات ها را، چه ربطی داره به این روایت که القرآن نزل علی سبعه احرف؟ مگه القرآن نزل علی سبعه احرف یعنی قراء سبعه که بعدن به زور حکومت ها شد قرای سبعه؟ قرای سبعه نبود اون زمانی که پیامبر این رو ازش نقل میکنن. بحث تواتر قرائات قرای سبعه یا قرای اشره بعضیا تعبیر کردن، این واقعا امر موهومی است. اما راجع به این که بله روایاتی هست هم در عامه هم در خاصه، اینها تعبیر شده نزل القرآن علا سبعت احراف، خب اینها رو ما بیان میکنیم. برخی از موارد، حالا مثلا عاصم میگن که با واسطه از امیرالمؤمنین علیه السلام شنیده بود، یا اجازه بدید، انتصاب نمی دادن. بله مقرع داشتن، اما نمی گفتن که مثلا نافع که یکی از مقرعین بود نمی اومد بگه که حدثنی فلان عن النبی عن فلان عن النبی انه کان یقرأ و کذا، اینطور نمی گفت. معلوم حفص راوی از عاصمه. آقا عاصم مقرأ بوده اما حفص راوی قرائت بوده، معلومه که حفص میگه از اون وقت. حفص در اخبارش بخونید خود عامه هم تضعیفش کردن، خود عامه هم گفتن این دروغگوست. کسی که دروغگوست دیگه رحم میکنه، دروغ میگه دیگه. به زن و بچهش که دروغ میگفت نمیومدن علما بگن که دروغ گفت. تو همین بحث حدیث و اینها میگفتن دروغ گفت. حالا صد رحمت به حفص که فقط دروغگو بود، یکی از قرای سبه کساییه، برید در احوالش بخونید چه شخصی که متهم هست. حالا دیگه در تاریخ نوشتن کان یشرب الخمر و یفعل کذا. خب حالا اجازه بفرمایید. اما راجع به این که روایت داریم که نزل القرآن علی سبعه احرف، خب ما خب در بین عامه که روایت هست، بخاری نقل میکنه نخیر نخیر، جایی ما نداریم که بگن پیغمبر اینطور میخوند. خب نمیگفتن دیگر، حدثنی نمیگفتن. خب روایت اولی که در کتب عامه هست، روایتی است که بخاری نقل میکنه، جلد 6 صفحه 97. آقا بالاخره مقرع بودن دیگه. از ببخشید، این حکیم باشی های قدیم و چرا مردم میرفتن پیششون؟ بالاخره از مردم بهتر میفهمیدن. و الا ببخشید کسایی مثلا جمع آوری میکرد، یه بخشی رو از این قرائت ها میگرفت، یه بخشی رو از اون قرائت ها میگرفت، میگفتن از خودش هیچ ابتکار نداشت. خب اینم شده بود جزء قراء سبعه. حالا یه مقدارم قراء سبعه که میگن، خیال میکنید اینا در اثر عوامل مختلفی اینا شدن قراء سبعه، و الا با بقیه قراء چه فرق میکردن؟ یه سری نزدیک به حکومت بودن، حکومت ها هم که بالاخره این افراد رو بزرگ میکردن، شد الکسائی. حالا چه کار داریم که چه میکرد؟ خود حکومت عثمانی مصحف حفص رو از عاصم ترویج میکرد، به خاطر اینکه ابو حنیفه قرائت عاصم رو قبول داشت. مسلمون هایی که دور بودن از مرکز حکومت عثمانی و اموی بودن در بلاد مغرب، اونا چون دور بودن از حکومت عثمانی و موافق نبودن با حکومت عثمانی، قرائت ورش از نافع بین اونها رایج شد. الان هم ببینید الجزائر، تونس، همین قرائت ورش از نافع رایج هست. حالا چجور شد ورش رشوه داده به مردم الجزائر؟ یه عواملی بوده حکومت ها به خاطر یه اهداف انشاءالله الهی ترویج میکردن از بعضی از قرا. حالا اگه اجازه بدید بحث رو دنبال کنم. آخه امام گفت تنها مصحفی که تو دنیای اسلام و کفر رائجه همین مصحفی است که ما داریم، مصحف حفص عن عاصم، و این قرائت های دیگر نتوانست تزلزلی ایجاد کند در این مصحف. ما اونو اشکال کردیم، ولی اصل این که این قرا چه بسا تلاعب میکردن بعید نیست. آخه وقتی حفص متهم به کذب است، کسائی کانه یشرب الخم و یفعل و کذا، حالا به قول امام دکان داری نمی کرد در بحث قرائت قرآن، که بسا می کرد. این دیگه اشکال به امام شد نه به من. و کان کل منهم یفتح و دکتن، تعبیر امام بود دیگه. اصلا حفص چه کار به شیعه داره؟ حفص از رجال عامه است، اصلا شیعه متعرض احوالش ظاهرا نشده، عامه متعرض شدن، همونا متهمش کردن به کذب. حالا اجازه بفرمایید. روایت اول روایتی است که صحیح بخاری نقل میکنه از ابن عباس که ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال اقرأنی جبرائیل علی حرف. اول جبرائیل آمد یک جور قرآن خوند، فراجعته فزادنی فلم ازل استزیده و یزیدنی حتی انتها علی سبعت احرف، شد قرآن علی سبعت احرف. یک روایت دیگری است در جامع الاصول از بخاری و مسلم و سنن ابی داوود و سنن نسائی نقل میکنه از خلیفه دوم، میگه سمعت و هشام یقرأ سورة الفرقان فی حیات رسول الله صلی الله علیه و آله فاستمعت لقراءته فاذا هو یقرأه على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله. بابا این سوره فرقان که هشام ابن حکیم میخونه دیگه چیه؟ ما پیغمبر سوره فرقان رو برای ما خوند، همچون چیزایی توش نبود. بعد میگه بعد به او گفتم من اقرأک هذه السوره، اونم گفت اقرأنی ها رسول الله صلی الله علیه و آله. فقلت کذبت فان رسول الله صلی الله علیه و آله قد اقرأنی ها علی غیر ما قرأت. فانطلقت به اقوده، یقش رو گرفتم، کما هو دعوا، یقش رو گرفتم بردم سمت پیغمبر. فقلت انی سمعت هذا یقرأ سورة الفرقان علی حروف لم تقرأنی ها. فقال رسول الله ارسله، ولش کن، ارسله، رهاش کن، اقرأ یا هشام، هشام بخون. فقرأ علیه القراءة التي سمعته یقرأ. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله کذالک انزلت. ثم قال اقرأ یا عمر فقرأت القراءة التي اقرأنی. فقال رسول الله کذالک انزلت. اگر چند نفر دیگه میخوندن احتمالاً طبق این نقل پیغمبر میفرمود کذالک انزلت. ان هذا القرآن انزل على سبعة احرف فقرأ ما تيسر منه. خب دیگه بله کذالک انزلت، بله دیگه او نه اصلا متن فرق میکرد. بله خب این حالا در کتب عامه که معروف هم هست که ان القرآن نزل علی سبعة احرف، که این نقل معروف هست. اما فکر نکنید فقط در روایات عامه هست، نه، تو روایات خاصم هست. بصائر جلد 1 صفحه 196. حالا اینجا از دوران هم کنه تفسیر القرآن علی سبعة احرف، حالا این نقل میکنم برای اینکه به درد ما میخوره. اما خصال جلد 2 صفحه 358 از حماد بن عثمان نقل میکنه، قلت لابی عبدالله علیه السلام ان الاحادیث تختلف عنکم، فقال ان القرآن نزل علی سبعة احرف. شما میگه احادیث تختلف عنکم، خود قرآن هفت جور نازل شده. روایت سوم باز در خصال هست، عیسی بن عبدالله هاشمی عن ابی عن آبائه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله اتانی آت من الله فقال ان الله یأمرک ان تقرأ القرآن علی حرف واحد. فقلت یا رب بس علی امتی. فقال ان الله یأمرک ان تقرأ القرآن علی حرف واحد. فقلت یا رب بس علی امتی. فقال ان الله یأمرک ان تقرأ القرآن علی حرف واحد. فقلت یا رب وسع علی امتی. فقال ان الله یامرک ان تقرأ القرآن علی سبعة احرف. دیگه گفت من لج و لج و خلاصت اصرار که پیامبر کرد، چند بار اصرار کرد، آخرش پذیرفته شد. ان الله یامرک ان تقرأ القرآن علی سبعة احرف.
این روایت داله ولی موضوع و سبعة احرف نیست. دلالت در جواز حفظ خوندنه.
بله
قرآنی نازل شده میفرماید نداره و حفظ بخونه.
بله بله حالا روایت اینه دیگه. مرحوم آیه حائری در این تقریرات مرحوم آشتیانی فرموده دیگه با وجود این روایات که مختلف نقش شده، هم از عامه هم از خاصه، خدایش دیگه نمیشه اصل صدور این روایت را از پیامبر انکار کرد. بالاخره معلوم میشه پیامبر فرموده که نزل القرآن علی سبعت احرف. حالا باید توجیه دلالی بکنه. توجیه دلالی که ایشون میکنه میگه اما اون روایت عامه رو که ولش کن، ما کار به اون نداریم، ان الرشد فی خلافه. این روایات خاصه خب اینها ظهور نداره در اینکه قرآن به قرائت های مختلف نازل شده. اون صحیحه حماد اون ظاهرش اینه که بطون قرآنو میگه. چرا؟ برای اینکه طرف اشکال کرد به امام که چرا احادیث شما اختلاف داره. حضرت فرمود که ان القرآن نزل علی سبعت احرف. خب بعد در ادامه حضرت مطلبی فرمود که این ظاهرش این هست که بطون قرآن هفتاست و ما مختلف صحبت میکنیم، مثل که قرآن یک آیه هم ظاهر داره هم بطون داره، که در بعضی از روایات میگه که سبعت ابطون. بله
چه جوابی میشه مردم که بطون رو نمیفهمن؟ یعنی قرآن هم متفاوته و هم به نسبت تفاوته در احادیث باید متفاوت باشه. الفاظ احادیث متفاوته، الفاظ قرآن متفاوته، معانی احادیث معانی قرآن.
نه ببینید این روایت حماد چی بود؟ روایت حماد این بود، بخونم یه بار دیگه، میگفت ان الاحادیث تختلف عن خود، فقال ان القرآن نزل علی سبعت احرف و ادنا مال الامام ان یفتی علی سبعت وجوه ثم قال هذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. این سیاقش این است که قرآن نزل علی سبعت احرف، آخه یعنی چی؟ هر آیه هفت جور نازل شده؟ آخه اصلا یعنی چی؟ هر آیه هفت جور نازل شده؟ یعنی الحمدلله رب العالمین هفت جور نازل شده، مالک یوم الدین هفت جور نازل شده. خب بشمار، دوتاشو میشماری دیگه بقیهشو توش میمونی. قرآن هفت جور نازل شده که قرآن بیشتر از هفت جور نازل شده. اگه بخوای کل قرائات رو بگی از پیامبر صادر شده که کلش که اختلافاش هفتا نیست که.
قرآن مثلا میتونی داشته باشه. خود حضرت میگه وجوه.
آقا این اختلاف قرائات میگه به لحاظ قراء سبعه، میگه آقا قراء سبعه که بعدن درست شده. این روایت مرحوم عاشق فرموده که ببینید و ادنا مال الامام ان یفتی علی سبعت وجوه ثم قال هذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. این میخواد بگه قرآن بطون داره، سبعت احرف یعنی سبعت بطونن. خب کلام امام بطون داره و لذا ظاهرش گاهی مخالفه با یک حدیث دیگره، اما بطنش رو نگاه کنی دقت کنی مخالف با حدیث دیگر نیست و ما مرادمون اون بطن نیست که مخالف با حدیث دیگر نیست. راجع به روایت هاشمی هم آیه حائری فرمودن که روایت هاشمی خب این توسعه بر امت رو پیامبر خواست، وسع علی امتی. آخه اختلاف قرائت چه توسعه بر امت جز گیج کردن مردم؟ آخه وسته علی امتی اونم با این اصرار، یه بار دو بار سه بار یا رب به وسته علی امتی، جواب میدن که نه یعمر که انتقر القرآن علی حرف واحد، اونقدر اصرار کرد که آخرش گفتن اب نداره. بحث وسته علی امتی کجا توسعه از اختلاف قرائات؟ حالا شما هم میتونی مالک بخونی هم ملک، این چه توصیه؟ حالا همه مالک بخونن خیلی کوه میکنن. توسعش اختلاف لهجات بوده، توسعش این بوده که طوائف عرب اینا زبانهاشون یه مقدار مختلف بود. اگر به غیر قریش میگفتن به لهجه قریش بخونید قرآن رو، به سختی میافتادن. مثل به ترک بگن دیوان حافظ رو به لهجه شیرازی بخون، الفیه ابن مالک رو به لهجه عربی بخون، از اول میگه گال محمدون و ابن مالکی مالکی و از اول اونجور میخونه. این توسعه که بگه بابا باشه توسعه میدم، شما لهجت قرشی نیست، لهجه غیر قریشی داری، به لهجه غیر قریش بخون، قریشی به لهجه و خود قرآنم ممکنه بگیم نزل علی سبعت احرف، یعنی هفت لهجه عربی توش هست، فقط لهجه قریش نیست، هفت لهجه عربی درش هست. اینجور نیست که قرآن نازل بشه مثلا یک پیامبر قمی بیاد یک کتابی از آسمان برش نازل میشد به لهجه قومی، نه، اگر هم یک کتاب فارسی بود هم لهجه قومی توش بود هم لهجه تهرونی توش بود. این میشه توسعه. قرآنم این وسط علی امتی مرحوم عاشق عبدالکریم میگه توسعهش به اینه دیگه، و الا بتونن دو جور قرائت بخونن، این چه توسعه؟ حالا یه جور قرائت بخونن، حتما باید هم مالک بتونن بگن هم ملک بتونن بگن تا بشه توسعه، همه مالک بگن این دیگه توسعه نیست. چه تزدیق یعنی چی؟ توسعه مهمه. حتما باید هم بگن مالک هم بتونن بگن ملک تا بشه توسعه. اگه هم به همه بگید بابا همه تون بگید مالک، پدرشون در میاد، خلاف توسعه است. اما به کسی که لهجه غیر از لهجه قریش داره بگن به لهجه قریش بگو، به لهجه قریش بگو. خب میگه بابا من از بچگی لهجم، الان شما به یک لبنانی بگو به لهجه عراقی صحبت کن، میگه منو ببرید زندان بهتر از اینه که من بگید به لهجه عراقی صحبت کن. چطور من از اول بچگی عادت کردم مولانا کیفک؟ خب من نمیتونم اونجور صحبت کنم که عراقی صحبت میکنه، عراقی خشنتر صحبت میکنه، من نرم صحبت میکنم، با اماله صحبت میکنم. الان یه مقدار قرائت های قرآن اینه دیگه، توش اماله است دیگه. و اذ قال موسی، یکی دیگه میگه و اذ قال موسی، یکی میگه و اذ قال موسی، لهجه است.
صبر یه قسم
از قرآن بر لهجات مختلف نازل شده. حالا اون و این توسعه اینه که قرآن رو بر لهجات مختلف میتونی بخونی، منحصر نیست به لهجه قریش. قرآن رو بخونی به لهجات مختلف، نگفتن فارسیش بکنی، اون که قرآن خوندنی عرض شود خدمتتون که این فرمایش آقای حائری، البته یک کتاب الصلاتی آقای عراقی داره که ظاهرا تقریرات حاشیخه، اونجا حاشیخ یه مطالبی گفته در غیر سوره هم که باید احتیاط کرد. من چی میدونم کدوم قرائت اصلی است؟ اقرأوا کما یقرأ الناس یعنی مصحف عثمان که معروف است، مصحف های دیگر، مصحف عبدالله ابن مسعود که سوره قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نداشت، میگفت اینا جز قرآن نیست، یا بعضی آیات رو جور دیگه میخون، نه همین مصحف عثمان، اقرأ کما یقرأ الناس. اما این که کیفیت قرائت این مصحف چجور باشه ما دلیل نداریم، مقتضای قاعده اینه که احتیاط بکنیم. فقط سوره حمد رو میدونیم به خاطر اینکه مبتلا به مسلمین بوده، پیامبر مدتان نماز میخوند، حضرت علی نماز میخوند به مرام منظر مردم. اگر فقط مالک میگفت معروف میشد، اگر فقط ملک میگفت معروف میشد، پس حتما گاهی گفته مالک گاهی گفته ملک. این تو تقریرات کتاب الصلات مرحوم آقای عراقی هست، پایینم ادامه فرمایش مرحوم حاشیه، تأمل بفرمایید ببینیم ادامه مطالب و روایات که داله بر اینست که ان القرآن واحد نزل من واحد ولکن الخطاء ولکن بله ولکن الاختلاف من الروات. انشاءالله فردا اینو بررسی میکنیم. والحمد لله رب العالمین.